خبری مجلې پای ته راورسېدو، خو له خپلو راډیوګانو مه لرې کېږئ. ستار فروغ د بلې نیم ساعته خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره په ستوډیو کې د فروغ سره.
تشکر تکر صاحب، از شما خسته نباشید. سلام و صبح بخیر به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. ساعت 7:30 صبح است. وزیر دفاع امریکا و رئیس جمهور افغانستان روی اقدامهای بعدی پروسه صلح، مبارزه با تروریسم و برخی مسائل دیگر گفتگو کردند و در جریان درگیری‌های تازه میان نیروهای هندی و پاکستانی در منطقه مورد مناقشه کشمیر به هر دو طرف تلفات وارد شده. امروز دوشنبه 29 ماه میزان سال 1398 هجری شمسی و 21 ماه اکتبر سال 2019 میلادی است. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. ایالات متحده امریکا میگوید که دقت در جدول بندی نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مهمتر از سرعت است. رئیس جمهور افغانستان بعد از اشتراک در مراسم تاجگذاری ناروهیتو امپراتور جدید ژاپن شام دیروز رسپار توکیو شد. و مقام‌های اردوی امریکا می‌گویند که 3 سرباز این کشور در ایالت جورجیا جان دادند و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. تفصیل خبرها. خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. وزیر دفاع امریکا و رئیس جمهور افغانستان روی اقدامهای بعدی پروسه صلح، مبارزه با تروریسم و برخی مسائل دیگر گفتگو کردند. مارک اسپر و محمد اشرف غنی شام روز یکشنبه در ارگ ریاست جمهوری افغانستان دیدار کردند. آقای اسپر در یک سفر غیر منتظره دیروز وارد کابل شد. او با جنرال اسکات میلر، فرمانده عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو، نیز دیدار کرده است. وزیر دفاع امریکا در توییتر نوشته است که در ملاقات با رئیس جمهور افغانستان روی تعهد امریکا در زمینه حمایت از ماموریت حمایت قاطع و تقویت مشارکتشان بحث کرده است. نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان در چارچوب این ماموریت عمدتاً به قوای امنیتی افغان مشوره و آموزش می‌دهند و آنها را یاری می‌رسانند. ایالات متحده در حال حاضر حدود 14,000 سرباز در افغانستان دارد. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. ایالات متحده از تصمیم مقامهای کمیسیون مستقل انتخابات در جهت اختصاص دادن وقت بیشتر برای دقت و شفافیت جدول بندی آرای انتخابات ریاست جمهوری پشتیبانی میکند. این را معاونیت وزارت خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی به روز یکشنبه در توییتر گفت و افزوده که دقت در جدول بندی نتایج مهمتر از سرعت است. از سوی دیگر جان باس، سفیر امریکا در کابل، دیشب در توییتر نوشت که از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در راستای تطبیق کامل اقدامات ضد تقلب پیش از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات حمایت میکنند. آقای باس در ادامه نوشت که موافق هستیم بهتر است به جای عجله نتیجه دقیق ارائه شود. سفیر امریکا از تمام نامزدان خواسته است که از استقلالیت این روند حمایت کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتوانست که طبق تقویم انتخابات نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را در 27 ماه میزان اعلام کند. این کمیسیون دلایل آن را مشکلات تکنیکی و رعایت شفافیت هرچه بیشتر روند انتخابات خوانده و از مردم پوزش خواسته است. ذبیح الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات، به رادیو آزادی گفت تا چند روز دیگر نتایج ابتدایی انتخابات اعلام خواهد شد.
دنو دغه دیوایسونو شیشه ماتوی دنه هم نروخانه کېدل پاک و ناپاک رای جدا او ان شاء الله به څو ورځو په موده کې به د ولسمشری ټاکنو ابتدایي فایل له ملت سره شریک کړو.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم ماه میزان برگزار شد. رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در مراسم تاجگذاری ناروهیتو امپراتور جدید ژاپن شام دیروز رسپار توکیو پایتخت این کشور شد. ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه گفته که محمد اشرف غنی در جریان این سفر با مقامهای دولتی ژاپن و رئیس اداره همکاری‌های بین‌المللی این کشور جایکا ملاقات خواهد کرد. در نظر است که مراسم تشریفاتی به تخت نشستن امپراتور نو ژاپن فردا سه‌شنبه برگزار شود. ناروهیتو در ماه ثور امسال به سلطنت رسید و امپراتور ژاپن شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام‌های اردوی آمریکا میگویند که سه سرباز این کشور در ایالت جورجیا جان دادند و سه تن دیگرشان زخم برداشتند. به گفته مقام‌ها موتر زیرهی این سربازان آمریکایی هنگام آموزش نظامی تصادم کرده. مقام‌های یک فرقه نظامی در جورجیا در خبرنامه ناوقت دیشب گفتند این حادثه صبح وقت دیروز رخ داده است. جزئیات بیشتر دادن نشده. سعد حریری صدر اعظم لبنان با یک بسته از اصلاحات با شرکای حکومتیش جهت ختم بحران اقتصادی در این کشور توافق کرده است. انتظار می رود این بسته اصلاحات امروز در یک جلسه کابینه تصویب شود. بحران اقتصادی در لبنان اعتراض های سرتاسری را در این کشور به همراه داشته است. حریری که حکومت ائتلافیش شاهد رقابت های سیاسی و فرقه‌ای است به روز جمعه به شرکای خود در حکومت 72 ساعت مهلت داد تا روی اصلاحات توافق نمایند تا بحران به میان آمده است میان برداشته شود. بسته اصلاحات شامل کاهش 50% معاشات مقامهای فعلی و پیشین حکومت و کمک 3.3 میلیارد دلاری از بانک ها برای رسیدگی به کسر بودجه سال 2020 است. یکی از خواستهای اساسی اعتراض کنندگان ختم فساد موجود در لبنان است که به گفته آنها اقتصاد این کشور را ضربه زده است. و در تظاهرات دیروز میان پلیس و اعتراض کنندگان در هنگ کنگ درگیری رخ داده. پلیس از گاز اشکاور و موترهای آب پاش در برابر معترضان استفاده کرده است. شماری از مظاهرچیان بوتلهای حاوی مایعات منفجره و گلوله های آتش زارا بر جاده ها پرتاب کردند. دلیل این اعتراضات که 4 ماه پیش آغاز شد ابراز مخالفت با یک طرح پیشنهادی حکومت هنگ کنگ در مورد تسلیم دهی مجرمین به چین بود. با وجود آن که چین بعداً از نهایی سازی این طرح خودداری کرد، اما این اعتراضات حالا به یک جنبش حامی دموکراسی مبدل شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه در مورد این مطالب و موضوعات برایتان با جزئیات میگوییم. وزیر دفاع آمریکا و رئیس جمهور افغانستان روی اقدام‌های بعدی پروسه صلح و برخی مسائل دیگر گفتگو کردند.
هر دو جانب روی مسائل امنیتی افغانستان، منطقه و فرامنطقه، مبارزه با تروریسم، بحث و تبادل نظر نمودند.
نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان خواهان اثرگیری گفتگوهای صلح این کشور شده. مطبوعات بین المللی را هم مرور میکنیم. در جریان درگیری میان نیروهای هندی و پاکستانی در منطقه مورد مناقشه کشمیر به هر دو طرف تلفات وارد شده. در این باره هم گزارش داریم. و در رنگهای زندگی گفتگوی داریم با یک کاغذ پران فروش در کابل.
نیم تخته یک است های تا ده پرچه سابق تا می 7 پرچه بود حالا تا 10 پرچه است. بسیار کلانتر دیگه از همی 10 افغانی است تا 1500 افغانی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا و رئیس جمهور افغانستان شام دیروز در ارک روی مسائل مختلف از جمله اقدام‌های بعدی در روند صلح گفتگو کردند. آقای اسپر با جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو نیز دیدار کرده است. او دیروز در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد کابل شد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا که بعد از ظهر دیروز در یک دیدار از قبل اعلان نشده وارد کابل شد، در ملاقات دیشبش در ارگ ریاست جمهوری با رئیس جمهور اشرف غنی روی مسائل مختلف مربوط به دو کشور صحبت‌های داشت. آقای اسپر بعد از این ملاقات در صفحه توترش نوشت که در این دیدار هر دو جانب روی این موضوع توافق داشتند که افغانستان باید هیچگاه بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان مبدل نشود. آقای اسپر این را هم نوشته که در دیدارش با رئیس جمهور افغانستان روی تقویت نیروهای حمایت قاطع و مشارکت با افغانستان صحبت کرده است. دواخان مینپال معاون جدید سخنگوی رئیس جمهور ناوقت دیشب بر رادیو آزادی در مورد دیدار دو جانب جزئیات داد.
هر دو جانب روی مسائل امنیتی افغانستان، منطقه و فرامنطقه، مبارزه با تروریسم و همکاری های میانی دو کشور در عرصه های مختلف بحث و تبادل نظر نمودند.
مینپال افزود وزیر دفاع آمریکا از تلاش های نیروهای امنیتی افغان در برگزاری موافقانه انتخابات ریاست جمهوری و شرکت مردم در این روند ستایش کرد. به گفته آقای مینپال، در این دیدار هر دو جانب ضمن صحبت در خصوص اقدامات بعدی در رابطه با پروسه صلح در مورد اوضاع افغانستان و منطقه نیز گفتگو کردند. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در مورد اقدامات بعدی در رابطه با تلاش‌های صلح در حال با رئیس جمهور افغانستان صحبت کرد که نماینده خاص اتحادیه اروپا رولند کوبیان نیز دیروز در کابل خواهان آغاز هر چه زودتر گفتگوهای صلح در افغانستان شد و گفت اتحادیه اروپا برای از سرگیری گفتگوهای صلح در افغانستان تلاش می‌کند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید حکومت افغانستان در رابطه با موضوع صلح موقف روشن و ثابت دارد و خواستهایی دارد که عبارتند از کاهش خشونتها، آتش بس و آماده شدن طالبان به مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان. وزیر دفاع آمریکا دیروز در راه افغانستان به خبرنگارانی که او را همراهی می‌کردند گفت آمریکا در نظر دارد تعداد نیروهایش در افغانستان را به 8600 نفر کاهش دهد، ولی به گفته وی کشورش بدون آن که مبارزه بر ضد تروریسم در افغانستان آسیب ببیند می‌تواند تعداد نیروها را کاهش دهد. ولی دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور می گوید حکومت افغانستان چنین کاهش نیروها را وابسته با شرایط می داند.
تدې مخکې هم موږ له خپلو نړیوالو شریکانو سره دې نتیجې ته رسیدلي وو چې دا په وضعیت پورې اړه لري.
ایالات متحده در حال حاضر حدود 14,000 سرباز در افغانستان دارد که قوای افغان را در بخش آموزش و مشوره دهی همکاری می کنند. وزیر دفاع آمریکا قبل از دیدار با رئیس جمهور غنی با جنرال سکات میلر قمندان نیروهای حمایت قاطع ناتو در افغانستان دیدار داشت. وی در یک پیام در صفحه توترش نوشت که با جنرال میلر دیدار نموده و جزئیات تازه تلاش‌های عالی میلر در همکاری با ناتو را برای یقینی سازی این موضوع که افغانستان بار دیگر هرگز اقامتگاه امن برای تروریستان نشود شنیده است. اسپر نوشته ما به حمایت از افغانستان آزاد و دموکراتیک متحدیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان خواهان از سرگیری گفتگوها میان آمریکا و طالبان مسلح شده است. جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل جزئیات بیشتر دارد.
به نظر می رسد که گفتگوهای متوقف شده صلح در آستانه آغاز مجدد است. رولاند کوبیان نماینده خاص اتحادیه اروپا برای صلح افغانستان با تازگی گفته که این اتحادیه تلاش می کند تا گفتگوهای صلح اثر گرفته شود. آقای کوبیا روز یک شنبه در یک نشست خبری گفت که در اثرگیری گفتگوهای صلح باید با توجه به وضعیت و شرایط گام برداشته شود. این دیپلمات بلندپایه اتحادیه اروپا برای افغانستان این بار آتش بس را برای پیشرفت و به نتیجه رسیدن گفتگوهای صلح اصل مهم میداند.
آتش بس نشان داد که آتش بس ممکن است. من میخواهم به این تاکید کنم که این کار یک بار انجام شده میتواند، چرا باز شده نمیتواند؟ باید یادم باشد که شرایط آن آتش بس کاملا جدا بود، به خاطر که هنوز گفتگو ها میان آمریکا و طالبان آغاز نشده بود، ولی حالا گفتگوها میان هر دو طرف آغاز شده است و هر دو طرف در نو دور با هم نشست و گفتگو میکنند و تلاش میکنند که تا گفتگوهای بین الافغانی سرنوشت کشورها تعیین کنند.
همچنان آقای کوبیا با اشاره به گفتگوهای صلح به مالکیت افغان ها تاکید میکند و میگوید که این گفتگوها زمان میتواند نتیجه بهتری داشته باشد که با صورت شفاف انجام شود و سهم حکومت افغانستان در آن بیشتر باشد. گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان به تاریخ 7 سپتامبر از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از آن که در نتیجه یک انفجار در شجرک کابل یک سرباز آمریکایی کشته شد لغو شد. پیش از آن 9 دور گفتگوهای صلح میان هر دو جانب در دوحه پایتخت قطر برگزار شده بود.
حالا هم جاوید نعیمی شماره از روزنامه های بین المللی را مرور میکند.
روزنامه امریکایی نیویورک تایمز به حمله روز جمعه در ولایت ننگرهار و تلفات فزاینده غیر نظامیان در افغانستان تمرکز کرده است. روزنامه در مورد روستای جودره در ولسوالی هسکمین می نویسد این محل چند صد باشنده دارد و در آغاز امسال گروه داعش آب را در آنجا قطع کرده بود. در ادامه آمده که با وجود مشقتها زندگی تا روز جمعه در روستای جودره بدون حادثه پیش می رفت، اما همه چیز به یکبارگی برهم خورد و حمله‌ای که بیش از 70 قربانی گرفت گورستان بزرگ در این روستا بر جا ماند. نیویورک تایمز در ادامه نوشته که 70 خانواده در روستای جودره یک یا چند عضوش را از دست داده است. باشنده های محل گفتند محمد عارف یگانه دکتر روستا با دو پسر و دو برادرش در رویداد کشته شدند. در میان قربانیان تنها دو معلم در این منطقه هم شاملند. روزنامه نوشته که کشتار گروهی مردم در ولسوالی هسکمین مثال تازه از تلفات غیر نظامیان در افغانستان است و در گذشته هم انتحار کننده ها مسجدها، ورزشگاه ها، مراکز آموزشی و حتی اعتراض های مردمی را هدف قرار دادند. در واکنش به رویداد هسکمین تادامیچی یوماموتو نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان روز یکشنبه در اعلامیه گفت چنین کشتار به هیچ صورت قابل توجیه نیست و عاملان آن باید به عدالت کشانده شوند و مورد مجازات قرار گیرند. پیش از این سازمان ملل 9 ماه امسال در افغانستان را مرگبارترین زمان برای غیر نظامیان دانسته بود. در گزارش تازه یونما گفته شده که بیش از 2500 غیر نظامی در این مدت در افغانستان کشته شدند و نزدیک به 5700 تن دیگر هم زخم برداشتند. روزنامه بریتانیای دیلی میل به تأخیر اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تمرکز کرده است. قرار بود نتیجه ابتدایی انتخابات ششم میزان روز شنبه 27 همین ماه اعلام شود، اما این نتیجه تا مدت نامعلوم از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به تعویق افتاده است. به نوشته دیلی میل از میان بیش از 9 میلیون افراد واجد شرایط رای دهی تنها 1/3 آنها روز ششم میزان رای دادند. در ادامه آمده که نگرانی و ترس از تقلب و حملات طالبان مشارکت مردم را به پایین ترین سطح در انتخابات در افغانستان رساند. روزنامه اما می نویسد با وجود مشارکت اندک به نظر می رسد انتخابات امسال از نظر تقلب مسئول ترین بود، زیرا دستگاه های بایومتریک مانع رای‌دهی چندین مرتبه ای شد. در اینجا نویسنده دیلی میل استدلال میکند که روند شمارش آرای بایومتریک با وجود شفافیت پروسه را پیچیده و کند ساخته است. با وجود تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتظار می‌رود کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتیجه نهایی انتخابات ششم میزان را در 16 عقرب اعلام کند. در صورتی که هیچ یک از نامزدان آرای 50% جمع یک را کسب نکرده باشند، انتظار می رود دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 2 هفته پس از اعلام نتایج نهایی برگزار شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیته مستقل مشترک نظارت ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید وزارت معادن و پترولیم افغانستان تعداد کمی از سفارش های این کمیته را اجرا کرده، اما وزارت معادن و پترولیم میگوید بیشتر از 100 سفارش این کمیته عملی شده و بقیه آن در حال اجراست. فرشته ندا و جزئیات بیشتر از کابل.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری میگوید از 191 سفارش ارائه شده آنان به وزارت معدن و پترولیم، تنها آن وزارت 30 سفارش را اجرا کرده است. این کمیته در گزارش نوشته که وزارت معدن و پترولیم در اجرای سفارش های این کمیته پیشرفت اندکی داشته است. ادریس هاشمی، عامر ارشد کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، به رادیو آزادی گفت وزارت معدن و پترولیم باید ظرف 2 سال پیشنهادهای این نهاد ناظر مبارزه با فساد را عملی کند تا در آن وزارت اصلاحات قابل ملاحظه به میان آید.
در گزارش ما که سال گذشته ارائه شد 191 سفارش داشت که پس از بررسی گزارش اول 27 سفارش عملی شده و گزارش دوم نشان می‌دهد که در مجموع 30 سفارش عملی شده است. خواست ما این است که تمام سفارشات ما عملی گردد. این سطح پایین را نشان می‌دهد.
با اساس یافته های میک از آغاز سال روان میلادی تا پایان ماه سپتامبر از جمع 191 سفارش 30 آن عملی شده، 48 آن به صورت نسبی اجرا شده، 91 سفارش دیگر اجرا نشده و 22 سفارش دیگر هیچ پاسخی نیافتند. گزارش دوم کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در این مورد که روز یکشنبه نشر شد نشان می‌دهد که روند واگذاری قراردادهای استخراج معادن هنوز هم پیچیده است و سیستم اداره کادستر در قراردادهای بزرگ استخراج معادن اجرا نمی‌شود. در گزارش میک همچنان گفته شده که کمیته تکنیکی معادن آنگونه که در قانون آمده ایجاد نگردیده که زمینه مداخلات مختلف در این روند را مساعد ساخته است. ارتباط ضعیف میان دولت و مسئولان محلی، رفتار نامناسب بازرس، جمع‌آوری مالیات، معلومات نادرست از تولیدات، کادستر، منابع بشری و اداری ملی حفاظت از محیط زیست از جمله سفارش‌های اند که به آن هیچ توجهی صورت نگرفته است. اما سیحون کامگار، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، گزارش میک را نادرست می‌خواند و می‌گوید که در مورد این گزارش با وزارت معدن هیچ نوع هماهنگی صورت نگرفته است.
در حالی که ما در تازه ترین موارد از مجموع سفارشاتی که به اختیار ما گذاشته شده بود و ما در حدود تاریخ 6 اکتبر برایشان پاسخ ارائه کردیم، مجموعا ما 116 سفارش تکمیل شده برایشان گزارش ارائه کردیم، 51 سفارش در حال اجرا، 9 سفارش غیر قابل تطبیق و 14 سفارش غیر مرتبط با کارکردهای وزارت.
با گفته مسئولان کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، عدم توجه وزارت معدن پترولیم به سفارش های این کمیته و مشکلات موجود در قراردادها سبب بی‌علاقگی سرمایه گذاران بزرگ بین‌المللی در این بخش شده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در جریان درگیری میان نیروهای هندی و پاکستانی در منطقه مورد مناقشه کشمیر به هر دو طرف تلفات وارد شده است. به اساس گزارش‌ها در این درگیری به غیر نظامیان نیز تلفات رسیده. مقام‌های نظامی پاکستان و هند یک دیگرشان را متهم به هدف قرار دادن مناطق غیر نظامی و دامن زدن خشونت‌ها کردند. بیشتر از زرغونه منگل بشنوید.
اساکر هندی و پاکستانی بار دیگر در منطقه مورد نزاعی کشمیر یکدیگر را هدف قرار دادند. این برخورد به روز شنبه آغاز شد. بپین راوت، لیدر ستیز اردوی هند، دیروز در دلیل جدید به خبرنگاران گفت اردوی هند نظامیان پاکستانی را هدف قرار داده است که بر خاک هند حمله می کردند.
جس طرح کی خبر همیں ملی ہے اسمه پاکستانی سینا کو
با نیروهای پاکستانی و تروریستان در کمپ آسیب زیادی رسیده است. تا حال 6 تا 10 عسکر پاکستانی کشته شده و تقریبا در همین شمار تروریست هم از بین برده شده. راپورهای متعددی از تلفات تروریستان در دست داریم، اما به یقین گفته می توانیم که 3 کمپ تروریستان به کلی تخریب شدند و کمپ 4 آنها نیز آسیب دیده. اگر پاکستان چنین به سیاست فعلی خود ادامه دهد، ما هم جواب آن را می دهیم.
هند نظامیان پاکستانی را متهم به فراهم ساختن امکانات برای تروریستان می کند تا حملات را در خاک هند انجام دهد. دفتر مطبوعاتی هند با آژانس خبری فرانسه گفته است که در منطقه کوهستانی کوپواره 2 عسکر و 1 غیر نظامی هندی کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شدند. اردوی پاکستان به نوبه خود مسئولیت آغاز این درگیری های تازه را به دوش هند گذاشته و می گوید نیروهای هندی غیر نظامیان را در کشمیر تحت اداره پاکستان هدف قرار دادند.
جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان در صفحه تویترش نوشته است که در مناطق جوره، شاکوت و نوشهری عساکر هندی غیر نظامیان را هدف قرار داده و یک عسکر و 6 فرد غیر نظامی را کشتند. به گفته پاکستان نیروهای این کشور در حمله متقابل 9 عسکر هندی را کشته و 2 سنگر آنها را از بین بردند. هند و پاکستان چندین بار روی موضوع کشمیر برخورد کردند و امسال به دلیل همین معضله حتی حملات هوایی ایرانیز بر خاک یکدیگر انجام دادند. جنجال ها روی کشمیر بعد از آن اوج گرفت که هند در 5 آگوست امسال ماده را در مورد موقف خاص کشمیر از قانون اساسی حذف کرد که این کار نه تنها در کشمیر بلکه در پاکستان و بنگلادش عکس‌العمل‌های جدی را برافروخت. دو کشور رقیب در حال بار دیگر بالای موضوع کشمیر با هم درگیر شدند که ایالات متحده روی حل جنجال‌ها میان دو کشور از طریق دیالوگ و گفتگو تاکید می‌کند.
هفت و 55 دقیقه از صبح به وقت کابل است. حالا هم فشرده خبرها. وزیر دفاع آمریکا و رئیس جمهور افغانستان روی اقدامهای بعدی پروسه صلح، مبارزه با تروریسم و برخی مسائل دیگر گفتگو کردند. مارک اسپر و محمد اشرف غنی شام روز یکشنبه در ارگ ریاست جمهوری افغانستان دیدار کردند. ایالات متحده از تصمیم مقام های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در جهت اختصاص دادن وقت بیشتر برای دقت و شفافیت جدول بندی آرای انتخابات ریاست جمهوری پشتیبانی میکند. این را معاونیت وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی به روز یکشنبه در توییتر گفته است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای اشتراک در مراسم تاجگذاری ناروهیتو امپراتور جدید ژاپن شام دیروز رسپار توکیو پایتخت این کشور شد. مقام های اردوی امریکا میگویند که 3 سرباز این کشور در ایالت جورجیا جان دادند و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. به گفته مقام ها موتر زیرهی این سربازان هنگام آموزش نظامی تصادم کرده و سعد حریری صدر اعظم لبنان با یک بسته از اصلاحات با شرکای حکومتیش جهت ختم بحران اقتصادی در این کشور توافق کرده.